أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكن وردك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب گذشت که قاعده ضرر و حدیث لا ضرر رو کسی بخواد استنباط بکنه ازش خیار قبل رو، این صحیح نیست. جهتش این استش که دو احتمال دیگه در این قاعده وجود داره که جلوی اثبات خیار قبل رو میگیره، چون این قاعده نهایتاً دلالت بر نفی ضرر میکنه و نفی ضرر همونطور که از طریق اثبات خیار قبل برای مقبون ایجاد میشه، دو تا راهکار دیگه هم برای نفی ضرر هست. یه راهکار این بود که بگیم مقبون مخیر است بین امضا عقد به کل ثمن، بگه همینی که هست رو قبول میکنم، یا اینکه عقد رو فقط در مقدار زائد چیکار کنه، رد کنه، یعنی عقد رو بپذیره فقط اون مقدار زائد رو بگه من برگردونید، این مخیر باشه بدونه که نیازی به چی باشه، به هم زدن معامله باشه، چرا ما باید برای او خیار ثابت بکنیم. این میتونه ضررش رو جلوش اینطوری بگیره. اگر تنها دلیلش قاعده چی باشه، لا ضرر بخواد باشه به عنوان دلیل مستقل، این راهکارم هست. یه راهکار دیگه هم این هستش که نه، بگیم شخص مقبول مسلط است بر اینکه قابل رو الزام بکنه به فسخ در کل، بگی یا کل معامله رو فسخ کن یا چکار کن، تدارک بکن اون مقدار زائدی رو که بر من فوت کردی، اگه خودش هست، اگر نیست بدلش رو من برگردون. این که بدونه که اساسا او خودش خیار داشته باشه، در واقع خیار رو بدیم به کی؟ بدیم به قابل، یعنی جناب مقبول خودش نتونه معامله رو فسخ کنه، به اون بگی یا تو فسخ بکن یا اگه نه که مقدار زائد رو به من چکار کن، برگردون که به من خسارت زدی و بر من تلف کردی، اون مقدار تالفه رو به من چکار کن، برگرد. و این دوتا احتمال اگر وجود داشته باشه و نتونیم نفیشون کنیم، که نمیتونیم نفیشون کنیم، اذا جعل احتمال بطلا استدلال. امروزشون میفرماید که تا حالا ما میگفتیم صرف احتمال مانه، از الان میخواد ایشون بگه که از بین این سه احتمال دو احتمال اول ظاهرتر هستن و ارادهشون از قاعده لا ضرر عرض شود خدمت شما که اولا هست از اثبات چی؟ خیار. چرا؟ چون اگر شما خیار رو اثبات بکنید، در واقع الزام قابل توسط مقبول به فسخ هست این خیار، یعنی مجبورش میکنه به اینکه معامله رو فسخ بکنن و این ضرری است که به قابل میخوره، یعنی قاعده لا ضرر نسبت به همه جاری میشه، هم نسبت به قابل هم نسبت به مقبول. نسبت به مقبول باید اون ضرر مازاد رو نفی کنه، نسبت به قابل هم اگه قرار بشه که این کلا بتونه فسخ بکنه، این خودش ضرره، چون قابل بالاخره قرضش به اون مالی که بهش منتقل شده تعلق گرفته، مخصوصا اگر اون مال از نقود بوده باشه که دست انسان برای استفاده از اونها در معاملات بازتر، یه موقع قابل بایعه، یعنی چیزی که به اون میرسه از طرف مقبول پوله و نقده، ثمن نقدی هستش، اون نقد رو باش هر کار معامله میتونه انجام بده، معلومه قرض بیشتری بیشتر. گاهی موقع هم برعکس، مقبول اون شخص ارشن، قابل شخص مشتری است و مقبول بایه، که مثلا این ارشد خدمت شما جنس خودش رو به قیمت کمتری فروخته، اون قابل اومده به این آقایی که خلاصه کاروانی بوده و تازه داشته در این شهر وارد می‌شده، قبل از اینکه بیاد خبر از قیمت جنسش پیدا کنه، جنسش رو به قیمت کمتری خریده. خب در اینجا هم اون چه که به اون شخص قابل یعنی مشتری رسیده از کالا مد نظر او بوده و بهش غلظش تعلق گرفت، الان میگیم کل معامله خراب و به هم بخوره، این با قرض او منافات داره و یک نوع ضرر به او به حساب میاد. اما اگر ما اون دو تا احتمال اول رو بگیم، هم ضرر مقبول رو رفع کردیم و هم ضرر چی رو؟ قابل رو، یعنی نه مقبول ضرر کرده نه قابل ضرر کرده، مشکل هم حل شده، ضرر هر دو هم جبران شده و تدارک شده، مشکلی پیش نمیاد. لذا اون دوتا اولویت داره بر این
آخری. ثم الظاهر ان تدارک ضرر المغبونه به احد الاحتمال این المذکورین اولا من اثبات خیار. مطلب بعدی این که ظاهر مطلب این استش که تدارک ضرر مغبون با یکی از دو احتمالی که ذکر شد، یعنی یکی این که مغبون مخیر باشد بین امضاء عقد به کل ثمر و بین رد عقد در مقدار زائد فقط، یا اینکه احتمال دوم مغبون مسلط باشد بر اینکه قابن رو الزام بکنه به فسخ در کل عقد، یا تدارک اون مقدار از خلاصه مال که به مغبون ضرر زده به اینکه یا خود مقدار زائد رو رد بکنه به مغبون، یا اگر خودش باقی نیست و طلب شده بدلش رو به مغبون چیکار بکنه؟ رد بکنه. میگه تدارک ضرر به یکی از این دو احتمال مذکور اولا هستش از اثبات چی؟ خیار برای شخص مغبون برای رفع ضرر رو. چرا؟ به خاطر اینکه لأن الزام القابن بالفس ضررن، چون شما وقتی که خیار میدی به شخص مغبون در واقع داری قابن رو چکار میکنی؟ الزام میکنی به فس توسط مغبون. مغبون میگه من میخوام اینو فسخش کنم، تو هم ملزمی، حقی نداری، نمیتونی جلوی این فسخ رو بگیری. یک نحوه ضرریست بر جناب قابن. چرا؟ به تعلق غرض الناس به ما ينتقل الیهم من عواز اموالهم، چون غرض مردم با اون چیزی که به اونها منتقل می شود از عوض مالهاشون که مالشون رو در این چیز در مقابلش می گیرن، به اون خلاصه عوضها غرضشون تعلق می گیره، خصوصا اگر اون عوض نقد باشه، یعنی که معمولا این وقت اتفاق می افته که این قابل شخص بایه بوده باشد که عوض مالش میشه ثمن که اون معمولا نقده، چون نقود بالاخره قابلیت معامله بیشتری دارن تا اجناس. اجناس رو فقط میتونن در مقابلشون بیشتر پول بگیرید، یا حالا یه کالای خاصی هر کسی راضی بشه کالا به کالا معاوضه بکنه، اما نقود دیگه برای هر کالایی به کار میان و به درد میخورن. و نقض الغرض ضرر، در حالی که نقض غرض آقای قابن ضرر بر علیه او به حساب میاد. و ان لم یبلغ حد المعارضه لضرر المعمول، گرچه بله ضرری که قابن میکنه به حدی نیست که بتونه با ضرری که مقبول میکنه واسه این که مالش مقدار زائدی برش تلف شده است بخواد معارضه بکنه، تا اینکه بگیم قاعده ضرر در ضرر قابن معارضه میکند با قاعده ضرر جاری در ضرر مغبون و هر دو تساقط میکنن، و وقت بگیم قاعده ضرر موجب سوت خیار قبل برای دفع ضرر مغبون کلا نمیشه. میگه در اون حد نیست، ولی الا انه یصلح مرجحا لحد الاحتمالین مذکورین. این برای ترجیح یکی از این دو احتمال مذکور ضرر حاصل از نقض غرض قابن چکار میکنه؟ مفیده. یعنی بگیم از بین این سه احتمال در احتمال آخر فقط ضرر مغبون رفع میشود، اما در احتمال اول دوم هم ضرر قابن رفع میشود هم ضرر چی؟ مغبون رفع. میخوایی مراجعه یکی این دو احتمال میشود دیگه. الان مشتهر من تخییره و این رد و امضاء به کلست سمن. بنابراین چه که مشهور شده است که عبارت باشد از تخییر مغبون مرجح است برای یکی از این دو احتمال بر احتمال تخییر که مشهور هست. اون چه که مشهور شده که عبارت باشد از تخییر مغبون بین رد و امضا به کل سمن، که یا به کل سمن رد کنه یا اگر هم امضا میکنه به کل سمن چکار کنه؟ امضا بکنه، مخیر باشه در این به هم زدن چی؟ عقد. چون قاعده ضرر مقتضی رفع حکم ضرری از هر دو جانبه، و در حالی که در حکم مشهور که مغبون رو مخیر میدونن بین رد و امضای به کل ثمن، ضرر از هر دو جانب رفع چی؟ نمیشه، فقط از جانب مغبون رفع میشه، از جانب قابن اتفاقا به او ضرر وارد میشود. درسته؟ این از این الا نیوهر از ذالک من نقر از المغبون قد یتعلق به تملک این ذات قیمه. ایشون میگه که بفهم انهو یعنی ضرری که از نقض غرض قابن حاصل می شود، ضرر قابن. اون ضرر درسته به حد معارضه با ضرر مغبون نمی رسه، یعنی اگر بخواد در مقابل او غربیه ضرر مغبون خیلی بیشتره. جهتش هم می دونید چیه؟ جهتش این است که این ضرر است که خود قابن برش اقدام کرده، اما اون مقبول بیچاره ضرری است که خودش که اقدام نکرده که سرش اومده، این خودش کرده، خود رفتی قیمت بالاتر انداختی به این طرف یا قیمت پایین تر رفتی ازش خریدی بدونه که او از جایی خبر داشته باشه، تو کردی، حالا الان هم باید اقدام کردی، قاعده اقدام میگه حقت، باید ضرر کنی، درست شد؟ یعنی این ضرر ضرری است که قاعده اقدام در واقع یه جوری داره نفیش میکنه و میگه اشکال نداره این ضرر رو شما بکن، اما در این حال مرجع دیگه، حالا اگه بتونیم یه کاری بکنیم که هیچ کدوم ضرر نکنن قطعا چی هستش؟ بهتر هستش. این حرف ایشون، این که میگه و ان لم یبلغ حد المعارضه لضرر مغبون، جهتش اینه که بالاخره این ضرری است که خودش بهش اقدام کرده، تقصیر خودش این ضرر رو داره میکنه، تقصیر اون مقابل طرف مقابلش نیست. الا ان یعرض ذلك، ایشون از اینجا از این حرف برمیگرده، میگه مگر اینکه کسی بیاد بگه ضرری که برای مغبون برای شخص قابل حاصل شده، یعنی ضرر نقض قرض، این ضرر معارضه میکنه با ضرری که از نقض قرض مغبون حاصل میشه، گاهی در برخی موارد، البته همه جا نه، کجا؟ یک گاهی هستش که این مغبون اومده مثلا یک جنسی رو به یه قیمت خیلی بالایی خریده، جهتش هم این بوده که میخواسته از این جنس قرض و نگهداری جنس برای تجمل بوده، میخواسته پوزشو بده، میخواسته بگه من مثلا یک مثلا گوشی 200 میلیون تومانی مثلا خریدم، این به خاطر این اومده این همه پول داده. یعنی اگر به هر دو روزی بفهمه که این مثلا قیمتش پایین تر بوده، دو تا ضرر کرده مغبون، یه ضرر این که خب بالاخره قیمت اضافی شما ازش گرفتید، یه ضرر دیگه این که قرض او محقق نشده. قرض او چی بود؟ این بود که با این بتونه پوز بده، الان همه میدونن میفهمن که این بالاخره قیمتش تو بازار انقدی که این مد نظرش بوده نیست، مثلا این مد نظرش 200 میلیون بوده، این 20 میلیون هم مثلا نمیارزه، با این نمیتونه بره پوز بده، اون قرضش محقق نمیشه. لذا اینجا همینطور که اگر ما طرف مغبون رو بگیریم بگیم تو خیار داری، نقض قرض قابل میشود نسبت به اعواض مال که به دست او رسیده، چون معامله میتونه به هم بزنه، از اون ورش هم هست. اگه ما نقض قرض قابل رو بخوایم مقدم بکنیم که اون نقض قرضش نشه، نقض قرض مغبون میشه تو برخی موارد، مثل اینجور موارد. یا خب در این گونه موارد ضرر نقض قرض قابل با ضرر نقض قرض مغبون با هم معارضه تعارض و تساقط ها میمونه، یه ضرر اونم ضرر مغبون مبنی بر چی؟ اینکه مال بیشتری شما ازش گرفتید، مال زائد رو برش تلف کردید، با اونجا دیگه ممکنه بگیم که دیگه نه، اینجا مرجح چی؟ ضرر قابل مرجح نیست برای یکی از اون به احتمال بر احتمال تخییر، سود تخییر. بله؟ نه دیگه اون موقع این بر اونا مقدم میشه دیگه، چون که قاعده ضرر یک مصداق پیدا میکند، دو تا ضرر که تساقط میکنن میمونه یه ضرر، ضرر مغبون، ضرر مغبون رو هر شبت خدمت شما که البته بله دیگه میشه اینجا گفتش که هر ستا اینها هم مساوی میشن باز دیگه، یعنی نمیشه خیار رو چیکار کرد؟ ثابت کرد. الا ان یعرض ذلك، مگر اینکه معارضه بشود ضرر حاصل از نقض قرض قابل به چی؟ در مقابل چی قرار بگیره؟ به ان قرض المغبون قد یتعلق به تملک این ذات قیمه، به اینکه قرض مغبون گاهی در برخی موارد متعلق شده به اینکه یک عینی رو تملک بکنه و ملکی به ملکیت خودش در بیاره که دارای قیمت زیادی است، لکابل المقصود اقتناعها، به خاطر اینکه مقصود چی هستش؟ اقتناع اون عینه لتجمل، اقتناع یعنی نگهداری، اقتناع عین یعنی نگهداری عین، لتجمل به غرض چی؟ تجمل و پستدن و تظاهر به جمال و اینها. و قد یستن که فن اقتناع ذالک القیمت الیسیره للتجمل، ای چه بسا آقای مقبون استنکاف کند، خودداری کند، قبول نکند نگهداری اون کالایی رو که قیمتش کم هست و به دروغ بهش به قیمت بالا فروختن برای تجمل، بگی نه این مقدار برای تجمل من به درد نمیاد، اصلا در سطح من چی نیست، خب این نقض قرضش میشه نمیشه؟ میشه. خب اگر اون نقض قرضه، اینم نقض قرضه، این دوتا تعارض و تساقط و این به اون در میمونه، فقط یک ضرر، اونم ضرر مغبون مبنی بر این که مقدار زائد مال برش چی شده؟ تلف شده. ف تعمل این نسبت به این. خب و اما میفرماید که فقط یستدل علی الخیار به اخبار واردت، یه حکم قبل، از اینجایشون وارد میشه در استدلال مرحوم شیخ طوسی. شیخ طوسی برای اثبات خیار قبن به یک سری اخباری استناد کرده که در حکم قبن وارد شدن، در مورد قبن وارد شدن. یکی از اون اخبار چیه؟ فعن الکافی به سنده الى اسحاق بن عمار، پس از کافی نقل شده به سند خودشون به اسحاق بن عمار. این که میگم به سنده الى اسحاق بن عمار، در مواردی که کافی مثلا اسناد رو کامل ذکر چی نمی کنه، مثلا میگه ان اسحاق بن عمار فلانی هو، حالا قبل از اسحاق بن عمار، اسحاق بن عمار مثلا یک نسل دو نسل با امام فاصله داشته از روات، قبل از اون باید کلی افراد اینا رو سینه به سینه نقل میکنن تا به کافی میرسیده. ایشون گاهی موقع ها اون سندها رو نقل نمیکنه از یه جایی به قبلش، اینا رو تو مشیخه کافی نقل میکنه. اول کافی یه مشیخه داره، اساتید خودش رو میگه. مثلا میگه کل ما نقلتو عن اسحاق ابن عمار عن صادق علیه السلام فقط نقلتو عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. اینا رو دیگه فاکتور میگیره وقتی میخواد نقل کنه، چون اینا پرتکراره تو روایتش، نمیاد هی هر دفعه سند رو نقل بکنه، فقط میگه از اسحاق ابن عمار عن فلانی. این از اون روایتی است که میخواد بگه این یعنی روایت مرسل نیست، فکر نکنید سندش مرسله، نگفته قسمتیش رو. اینا در مشیخه آمده به اسنادهی به سندهی الی اسحاق ابن عمار از کافی نقل شده است به سند خود کافی به جناب اسحاق ابن عمار از امام صادق ابی عبدالله علیه السلام. قال قبن المسترسل سهتون، قبن مسترسل چی هستش؟ سهته. حالا خواهیم گفت مسترسل یعنی چی؟ قبن مسترسل سهته، یعنی خوردنش چیه؟ حرامه. و ان میسر ان ابی عبدالله علیه السلام و همچنین ان الکافی به سن و نقل شده از جناب میسر از امام صادق علیه السلام که قال قبن المؤمنه چی؟ حرامون. قبل مؤمن چیه؟ حرامه. یا در روایت دیگری و فی روایت اخرى لا تقبن المسترسل و ان قبنه لا یهل، شخص مسترسل رو لا تقبن، قبن به او وارد نکن، به او حیله و خدعه نزن، به خاطر اینکه قبن او، قبن مسترسل و فریب دادن شخصی که مسترسل هست لا یهل، این حلال چی؟ عرشبت خدمت شما که نیست. ممکنه بگید که این روایات دلالت بر ثبوت خیار ندارن آی شیخ طوسی، اینها صرفا دلالت بر بطلان معامله چی دارن؟ قبنیه دارن. میگن آن معامله که کردی پولش حرومه، نمیتونی بخوری، یعنی پول به ملک تو در چی؟ یعنی باطله. نه یعنی که این معامله صحیحه ولی تو حق داری آقای مقمون این ردش کنی، همچین چیزی از این روایت فهمیده چی؟ ممکنه بگید نمیشه. پاسخ این استش که این اخبار درسته به صورت مطلق دلالت بر حرام بودن اخذ ثمن معامله برای چی دارن؟ قابل، چه مقمون راضی به اخذ این ثمن باشد و چی نباشه. ولی اجماع چون داریم بر این که در صورتی که مقبون راضی به معامله بشه اخذ ثمن برای قابن حرام نیست، این اجماع موجب میشه اطلاق این اخبار تقیید بخوره، مقید بشه به خصوص صورتی که مقبون راضی به معامله چی؟ نیست. درسته این اخبار مطلق میگه چه او راضی باشه، اصلا او هیچ خیار ندارد، چه راضی باشد چه نباشد این معامله باطله، خوردن ثمنش برای آقای قابن چیه؟ حرامه. بله ابتداعا اینا همچی دلالت اطلاقی دارن، ولی چون اجماع وجود دارد که اگر مقبول راضی باشد دیگه اشکال نداره و بخوره، این اجماع تقیید میزنه اطلاق رو، میگه پس مفاد این روایات بزمیمه اون اجماع این استش که تنها در صورتی حرام بخوری که جناب مقبول راضی نباشد، این اگه راضی باشد دیگه حرام چی؟ نیست. خب میشه همون تخییر دیگه، میشه همون خیار. پس این بچه استدلال اول داشته باشید که این موقع به ذهنتون نیاد که اینا هیچ دلالتی بر تأخیر ندارن. نه، به زمینه اجماع دلالت بر تأخیر هم دارن. و ان مجمع البحرین، گفتم که مسترسل و استرسال و اینها رو بذاریم بعدن توضیح میدیم. ایشون از اینجا شروع میکنه توضیح دادن در تفسیر روایت، میگه آقا مرحوم تریحی در مجمع البحرین که کتاب لغتی روایی است، یعنی آمده لغات رو به نظر به روایات گاهی هم آیات چیکار کرده؟ بررسی کرده. مثل هر شبت خدمت شما که مفردات راقب که کتاب لغتی آیی هست، یعنی با توجه به استعمالات در قرآن اومده بیشتر به اون نظر لغات رو معنا کرده. ایشون در مجموع البحرین میگه ان الاسترسال الاستئناس. استرسال یعنی چی؟ استئناس و طمأنینه الانسان، یعنی اونس گرفتن و اطمینان داشتن به یک انسان و ثقت به یعنی اطمینان داشتن به او، فی ما یحدثه، در آنچه که میگوید، تحدیث میکند در حدیثش، در کلماتش، یه حرفی که میزنه شما بهش اطمینان دارید، دلتون آروم میشه به حرفش، قبول میکنید، مطمئن میشید که این حرف حرف چیه؟ درستی هستش. واصلت السکون و ثبات، این واصلت السکون و ثبات این صفت برای طمأنینه است، یعنی طمأنینه ای که اطمینانی که چنین صفت دارد انسان رو به آرامش و ثبات برساند که دیگه آدم خیالش رو چیکار بکنه؟ راحت بکنه. میگیم آیا این در روایات هم آمده آقای مجمع البحرین؟ میگه بله، و منها الحدیث، که میگم نظر به روایات داره اینطوریا، و منها الحدیث یکی از موارد استعمال استرسال به این معنی که ما گفتیم این حدیث هست که ای ما مسلمن استرسل الی مسلمن، هر مسلمانی که نسبت به مسلمان دیگر استیناس و اطمینان داشته باشد و برف او اعتماد داشته باشد، فقبنه، بعد اون مسلمان دیگر به او فریب بزنه و خدعه بزنه و نیرنگ بزنه، فهوه کذا، مثلا اون آدم، اون آدمی که خود ازده چنین و چنان است، فلان مثلا عذاب رو داره. و منها قبن المسترسله سختون، یکی دیگه از اون مواردششون میگه این همین روایت قبن المسترسله سختونه که الان اتفاق محل بحث ما هم چی هست. انتها کلام مجمع البحرین. ایشون میفرماید که ظاهر کلام ایشون این استش که بیز حرامین انما ذکره اولا حدیثون رابه، ما سه تا حدیث در مسئله قبل ذکر کردیم، اما ایشون ظاهر کلامش این است که اونی که اول ذکر کرد ایما مسلمین استرسل الا مسلمین فقبنه فهو و کذا، یه حدیث چهارمی در مسئله است و این هم میتونه بهش استناد بشه در ما نحنفی. پس ما در تا اینجا چهار تا حدیث برای بحثمون عرض شد خدمت شما که آوردیم. و اما یه شاهدم اینجا بگم، شاهده برای اینکه ایشون میگه استرسال به یک شخص به معنی ثقه و اطمینان به او هستش، روایت عبدالله ابن سنان از امام صادقه، حضرت میفرماید لا تثقن نبع اخیک کل الثقه، میگه به برادرت تمام اطمینانت رو برای برادرت نه، کلا بهش اطمینان نکنه. و بعد میفرماید فان سرعت، هر چی داری مثلا بری تمام اسرارتو به او چیکار کنی بگویی. چرا؟ میگه فان سرعت الاسترسال لا تستقل، میگن این سرع استرسال، این معامله‌ای که قراردادی که تو می‌بندی، سرع در واقع به معنای محبه جنونه، میگه این جنونی که تو داری و الان کاملا استرسال می‌کنی، قبل بحث چه بود؟ ثقه بود دیگه، استرسال من ثقه گرفت اصلا، این اطمینانی که تو می‌کنی همه چیز می‌ریزی تو دایره، لا تستقل معامله نیست که بتونی اقالش کنی به همش بزنی بعدن، دیگه گفتی تمومه دیگه، دیگه رفت دستان، دیگه قابل به هم زدن چی؟ نمیتونی برگردونی به شرایط قبل از اون گفتگو، دیگه اون میدونه اسرار تو رو میدونه، فردا روزی اگر که یه موقعی با تو دشمن بشه ممکنه از همینا بر علیه تو چیکار کنه؟ استفاده بکنه، تمام اسرارت رو نه یا به برادرت هر چقدر هم باش خوب هستی همه اسرارت رو برای او بیان نکن. این مقابله که حضرت گذاشته، یعنی بعد از بحث وسوق بحث استرسال رو مطرح کرده، معلوم میشه که شاهد بر این است که استرسال به همون معنای وسوقه، همونطور که جناب توریکی ادعا میکنن. خب اینم حالا به عنوان یک معید خوبه داشته باشید. اما میفرماد ول انصاف، حالا مصنف میخواد خودش استدلال بکنه، میگه به نظر من این روایات دلالت بر ثبوت خیار قبل نداره، اینها نمیتونه خیار قبل رو عرشبت خدمت شما ثابت بکنه. چرا؟ میگه که دلیلش این هستش که روایات دو دست، یکی غیر از روایت اولاست، یکی روایت اولا، این روایت اولی با اون روایت دوم و سوم یه فرق با هم دیگه دارن. تو روایت اولی چی بود؟ قبل المعامله، بل ارشاد خدمت شما که عبارتش این بود که قبل المسترسله چی؟ سهتون. تو دو تا روایت دیگر اومده بود، یکی قبل المعامله حرامان، یکی لا تعمل المسترسل فان قبله لا یحل. در روایت اول حکمی که کرده بود به لفظ سهتون بود، در دو تا روایت دیگه به لفظ حرامان یا لایحل بود. ایشون میگه به تناسب حکم موضوع معلوم میشه در روایت اول بحث بر سر معامله قبلیه هست و در سایر روایات، روایت دوم و سوم، بحث بر سر معامله قبلیه چی نیست، بحث بر سر چه؟ یک حرام فعلی به عنوان خدیعه در مشاوره هست، یعنی خود اکردن در مشورت، اگه کسی از تو مشورت خواست به تو اطمینان کرد، تو فریبش نده، تو راستشو بهش بگو، نه یا بالاخره او رو خطعه بهش نزن. چرا تناسب حکم موضوع از کجا؟ میگه ببینید لفظ سختون که در حکم در روایت اول استفاده شده است، در روایات این عرض شد خدمت شما که در لغت فقط به کسب مال اطلاق میشه، به سایر محلمات سخت گفته نمیشه. یعنی شما الان بگی شراب بخوری نمیگه شرب الخمر سختون، درست شد؟ اما اگر بری مال حرام بخوری، حالا چه به خاطر اینکه معامله غلطی داشتی، چه به خاطر اینکه حق الناس مثلا بوده، اونو میگن بله، اون میگن اون کسب مال چی؟ سخت. پس در حرام مالی تعبیر سخت اطلاق میشه، اما در حرام غیر مالی تعبیر سخت اطلاق چی؟ نمیشه. بنابراین روایت اول که میگه که قرن المسترسل سختون، این ظهور دارد به تناسب حکم موضوع در این که مراد از قرن در موضوع چی هستش؟ همین قرن مالیه، یعنی فریب دادن شخص در معامله، درست شد؟ اما اون دو تا روایت دیگه میگه قرن المسترسل چی؟ هر شبت خدمت شما قرن المؤمنه حرامون، یا اون یکی دیگه چی میگه؟ میگه لا تقبل المسترسل فان قرنه لا یحل. حکمی که میاره با چه لفظی میاره؟ با سختون؟ نه، میگه حرامون یا میگه لایحه. حرامون و لایحل ظهور دارد در یک فعلی که حرام است، نه خصوص کسب مال، درست شد؟ و این لذایشون میگه از این تناسب ما میفهمیم که در این دو تا روایت بعدی مراد چی هستش؟ خدیعه در مشاوره هست. قبل چون قبلا هم تو لغت اول بحث ذکر کردیم، قبل همیشه به معنای خدعه در کسب مال چی؟ نیست. گاهی به معنی خدیه در ما اون در جاییست که قبن نباشد، قبن باشد، به تحریک با. قبن رو ایشون قبلا گفت معنی خدیه در چی هستش؟ مشاوره است. میگه لذا شاید همین شاهد باشد، همین تناسب حکم موضوع که اینجا قبنه، فَإِنَّ قَبَنَهُ لَا يَهِلْ، یا قبن المؤمنه چی؟ حرامه، نه قبن المؤمنه حرامه. این شاید خود همین تناسب حکم موضوع نشون بده، قرینه بشه که اینجا اون قبن به تحریک با هست، قبنه، درست شد؟ لذا ایشون میفرماید که ول انصاف عدم و دلالت و علل مدعا، انصاف این استش که این روایات به هیچ وجه دلالت بر مدعا، یعنی چی؟ یعنی ثبوت خیار قبن برای مقبول ندارد. چرا؟ فانما در روایت الاولا، چون غیر از روایت اولی، این روایت دوم و سوم، ظاهرتون قبن المؤمن حرامون لا تقبل المسترسل فان قبنه لا یحل، این دو تا روایت اینا ظهور دارن فی حرمت الخیانه فل مشاوره، در حرمت خیانت در مشاوره. دیگه نمیگه چرا ظهور دارن، گفتیم وجهش تناسب و حکم و موضوع، چون حکمی که در اینها اومده لفظ سختون نیست که اختصاص دارد به کسب مال حرام، نه، لفظ حرامون یا لایحل هست که این ظهور دارد در غیر از کسب مال حرام، یعنی افعال محرمه، مثل همین حرمت خیانت در مشاوره مثلا. فیحتمل کون القبن به فتح ال با، پس احتمال دارد که قبن قبن باشد، در واقع به فتح با قبن باشد. فیحتمل کون القبن به فتح ال با، یعنی که قبن قبن باشد در این روایت که گفتیم قبن در اول بحث گفتیم به معنی چی هستش؟ خدیعه در غیر معامله و مسائل دیگر هست، مثل همین مشاوره که الان ما عرض کردیم. و اما روایت الاولا، ممکن شما بگید خب باش این دو تا روایت آخری رو ولش کن، روایت اول که گفته سختون، اون که دیگه مربوط به قبن معاملی هستش دیگه، از موضوع بحث ما خارج نیست اون روایت اول، چرا اون دلالت نکند بر ثبوت خیار قبن؟ میفرماید فهیه و ان کانت ظاهرتا فیما یتعلق بالاموال، درسته این ظهورش با توجه به اون تناسب حکم موضوع و اون لفظ سختون در اون قبن و خدیعه است که مربوط به امواله، مربوط به غیر مال مثلا خدیعه در مشاور و امثال ذلک نمیتونیم بگیم اینجا اراده شده، بله خدیعه در اموال، لکن یحتمل حین اذن ان یراد کون القابن به منزلت آکل سحت فی استحقاق العقاب علی اصل العمل. میگید ولی در اینجا سه تا احتمال وجود داره، میخواد بگه این روایت معناش سه احتمال درش هست، یک احتمالش تخییره که مشهور میگن، دو احتمال دیگهش تخییر چی؟ نیست. و اون احتمال تخییر هم قرینه ای نداره. احتمال اول چیه؟ احتمال اول نیست که بگیم مراد این باشد که قابن به منزله کسی است که آکل سحت است و مال حرام میخوره، در چه جهت؟ فقط در این جهت که او استحقاق عقاب دارد بر این عملی که انجام داده که عبارت باشد از خدیعه در اخذ مال، از همین جهت فقط. بنابراین حاصل این احتمال این است که مراد از این روایت صرف حرام بودن خدعه در اخذ ماله، هیچ دلالتی بر ثبوت خیار قبل چی؟ نداره. میگه آقا کسی اگر رفت خود اکت برای اخذ مال کارش کار حرامیه، کمی که اگه مشروب بخوره کار حرامیه. حالا کسی مشروب بخوره باید مثلا یک مجازات مالی داره، مثلا طرف مثلا خیار چیزی اینجا ثابت میشه، نه کاری نداره. اینجا همینه، اینجا خیار رو ثابت چی نمیکنه. برای این احتمال دو تا معید ممکنه بیارن. معید اول این هستش که بگیم اجماع بر صحت معامله قبلیه وجود داره، اجماع بر همه قبول دارن معامله قبلی صحیحه. اگه اختلافی هست سر این است که آیا لازمه یا لازم نیست، متزلزله و خیاریه. نهایت اختلاف در اینه، هیچ کسی در اصل صحت معامله قبلیه اختلاف چی نکرده. خب وقتی که میگن معامله صحیحه یعنی چی؟ یعنی این که ثمن مأخوذ در معامله برای قابل چیه؟ حلاله دیگه. وقتی معامله صحیح واقع میشه یعنی این مالها نقل انتقال پیدا میکنن، یعنی ثمنم به ملک من قابل آمده، من میتونم درش تصرف کنم، کسی در این اختلافی نداره. بنابراین این که در اینجا میگوید ثمن عرض شود خدمت شما که قبن المسترسل سختون، اینجا ما قطع پیدا میکنیم منظور حرمت اخذ ثمن چی نیست. نمیخوایم بگیم اون ثمنه رو شما اخذ بکنی حرامه، چون اون اجماع وجود داره اون حلاله، بلکه خود فعلت حرامه، بلکه خود فعلت حرامه. این نهایت چیزیست که اینجا ازش فهمیده میشه. این معید اول. معید دومم احادیث تلقی رکبانه که قائل به بطلان به قرنیه نشده بودن، نهایتا این معامله رو لازم نمیدونستم ولی اصل صحت معامله رو قبول داشتم، این معامله صحیحه. نهایتا اگر طرف اومد تو بازار قدم از سوق و متوجه شد که چه کلاهی سرش رفته، شما بعد اون مازاد رو بهش کار کنید برگردید. پس اصل معامله رو صحیح میدونن و اخذ اون ثمن برای جناب آقای قابن رو هم حلال میدونن. این سختون به اون قطعا اشاره‌ای نداره. این دو تا معید مثلا ممکنه باشن برای احتمال چی؟ اول. اما احتمال دوم چیه؟ احتمال دوم این است که بگیم آقا مراد این باشد که اون مقداری که اضافه دریافت کرده حقش چی بوده؟ ثمن المس بوده. این اومده بیشتر از ثمن المس چیزی بیشتر مثلا دریافت، یا برعکس در مورد جایی که داره سر بایع کلا میگذاره مشتری، حق مشتری چی بوده؟ مثلا این 100 دیناری که میده 100 کیلو گندم بگیره، این اومده هر دینار به هر کیلو گندم به نیم دینار خریداری کرده، لذا 200 کیلو گرفته، یعنی حق 100 کیلو بوده 100 کیلو اضافی دریافت کرده. فرق نمیکنه این مقداری که زائد بر حقش دریافت کرده، میخواد این روایت بگه اون مقدار به منزله چیه؟ سخته. در چه جهت؟ در این جهت که حرام اولا و ضامن او رو برگردونه چی؟ ثانیا. و این در خصوص صورتی است که البته جناب مقبون راضی به این معامله نباشه و بگه باید مازاد رو من چکار کنید برگرد. این همه خیاره، این همه خیاره که مشهور بهش چی بودن؟ قائل بودن. این هم احتمال دوم. احتمال سوم چیه؟ دیگه احتمال سوم این هستش که ایشون بخواد بگوید مجموع اون عوضی که مشتمل بر زیاده هست، مثلا اگر من این مال رو که باید به 50 تومن میفروختم به 100 تومن فروختم، مجموع 100 تومن نه فقط اون مقدار اضافیه، کل این 100 تومن به منزله سهت هست در تحریم عقل در یک صورت خاص. و اون صورت هم چی هست؟ صورتی که مقبون اطلاع پیدا بکنه و معامله رو چیکار بکنه؟ رد بکنه، که بگیم این کلش عرصبت خدمت شما سهت هستش. این آخری میشود چی؟ به اصطلاح فکر میکنم این آخری رو ما باید خیار بگیریم. بله بله، این آخری خیار، قبلی خیار نیست. اون میگه ها مقدار زاد رو به هر حال شما باید چکار بکنیم؟ حرامه و باید ضامنی که برگردونیم. این اصلا کاری به خیار آقای مشتری هم نداره. این آخری چرا میگه؟ اگر او فهمید ورد کرد، تو باید کل ثمن رو چکار کنی؟ برگرد. چون خیار معناش این بود دیگه، خیار یعنی رد معامله نسبت به کل ثمن. یه کلا من نمیخوام، نه اینکه بگه فقط زائد رو من برگردون، خیار معناش این بود. این آخری چی میشه؟ میشه احتمالشی خیار. این میفرماید که از این سه احتمال ما کدوم رو بگیریم؟ میگه ولا ریب ان الحمل علی احد الاولین چی؟ اولین اولا. واضحه که حمل بر یکی از دو احتمال اول که متضمن خیار نیست اولا هستش از حمله بر احتمال سوم که همون ثبوتشی باشد خیار قبل باشد. ولا اقل من المساوات لس سالس، نهایتا این دوتا احتمال و احتمال سوم چیه؟ مساوات دارن با احتمال خیار. تهش تهش اینه دیگه، اولویت هم ثابت نکنیم دیگه، احتمال سوم اولویتی بر اونها چی؟ نداره. فلا دلالت، بنابراین هیچ دلالتی برای این روایات بر خصوص احتمال ثالث که دلالت میکند بر ثبوت خیار قبل همونطور که مشهور برش قائل بودند وجود چی؟ نخواهد داشت. این روایت میشه مجمل. خب اگر این روایت مجمل شدن، عمده دلیل ما چیه؟ ایشون میگه یکی اجماع، یکی هم چی؟ یکی هم همون حدیث لا ضرر، فقط نسبت به خصوص کسی که امتناع میکنه از پرداخت تفاوت. یعنی حتی اگه تفاوت رو بگه میدم، شما خیار نداری. فقط در صورتی که اون ندهد، اون موقع شما خیار داری معاملت چیکار بکنی؟ به هم بزنی. این فقط عمده دلیل ما. حالا عبارتش رو بخونم. میفرماید که و اما روایت الاولا، و اما روایت اول، فهیه یعنی قمنان مسترسل سهدون، فهیه و این کانت ظاهرتن فی مایت علق و بالاموال. درست این ظهور دارد به خاطر اون لحظه سهد، در این که قبن در مال و قبن در کسب مال و فریب در کسب مال اراده شده که موضوع بحث ماست. لیکن یحتمل و هینه زن، لیکن احتمال می رود. هینه زن یعنی چی؟ یعنی هینه از کانت روایت الاولا ظاهرتن فی مایت علق و بالاموال، وقتی که روایت اول ظهور در خلاصه اون معنایی داشت که از قم که متعلق به اموال هستش، اینجا احتمال دارد ان یراد، این که اراده شود، کان القابن از روایت اول اراده شود، این که قابن به منزلت آکل سهد هست. در چه جهت؟ فی استحقاق العقاب علی اصل العمل، در این که مستحق عقاب است نسبت به اصل عملی که انجام داده، نه نسبت به ثمنی که داره میخوره. حالا خواهیم گفت این واو تفسیری است، ولی خدیه واو تفسیری میخواد بگه اصل عمل که میگیم این مستحق عقاب به خاطرش و حرام انجام داده، اون چیه؟ خدیه در اخص ما، چون فریب ده، خود این فریبت به خاطرش چوب میخوره، چون فریب دادی، نه آثار فریب که چی باشد؟ اخص مالی باشد که در اثر این فریب به دست شما چی؟ آمده. شاید اینو بخواد بگه، این یه احتمال که این اصلا ربطی به خیار چی؟ نداره کلا. و یحتمل ان یراد، احتمال هم دارد که اراده بشود، کون المقدار الذی یأخذه زائدن علی ما یستحقه به منزلت صوت فی الحرمت و از بگه اون مقداری که زائد بر حقش، حقش چی بوده؟ ثمن المثل بوده، زائد چی گرفته؟ یه مقدار بیشتر گرفته، اون مقدار که بیشتر از اون ثمن المثل گرفته، این به منزله صوت است، در اینکه اولا حرامه، یعنی گرفتنش حرامه، واسه این کاری به فریب نداره که مجزوم بود، لازمه فریب رو میگه که اخذ این ثمنه باشه. این مقدار زائده اولا حرام، ثانیا زامنی برگردونی، باید برگردونی به آقای کی؟ به آقای ارشاد خدمت شما که مقبون. و یحتمل اراده کون مجموع العوض المشتمل علی الزیاده به منزلت سهد فی تحریم العقد فی صورت خاصه، و احتمال هم وجود داره البته که خیار اراده کرده باشه، اراده کرده باشد که مجموع عوض که مشتمل بر زیاده هست، یعنی هم اصل عوض ثمن المثل هم اضافهش همه با هم، این به منزله سهد بشه، کلا نتونی این پول رو بگیری. در چه جهت؟ در تحریم عقد، یعنی نمیتونی بخوریش، در یک صورت خاص فقط، و اون کجاست؟ و یه اطلاع المغمون و رد معاملت المغمون فیها، اون وقتی است که مغمون اطلاع پیدا کنه چه کلاهی سرش رفته و معامله‌ای که درش قبل اتفاق افتاده رو و درش مقبول شده رو چیکار بکنه؟ رد بکنه. این میشه اون وقت خیار. این عرض شود خدمت شما که میشود خیار. ولا ریب ان الحمل علی احد الاولین اولا، و شکی نیست که حمل بر یکی از دو احتمال اول اولا هست از حمل بر احتمال ثالث که اون مقتضی چیه؟ خیار هستی. ولی اقل من المساوات، حالا اگه نگید اونا اولا هم هستن، حداقل مساوی هم با هم دیگه، دیگه تهش اینه. وقتی این شد فلا دلالت، هیچ دلالتی برای این روایت بر خصوص احتمال ثالث که دلالت بر چی میکرد؟ ثبوت خیار برای شخص مقبول میکرد، کمون که مشهور بهش قائل بودن، وجود نخواهد داشت. خب اگر این دلالتش تمام نیست، پس مهمترین دلیل چیه؟ فل عمده فل مسئله، پس عمده در مسئله خیار قبل از ادله چیزی که الاجماع المحکی، اجماع منقول که اجماع داریم، نقل اجماع شده برای اینکه خیار قبل داره شخص مقبول، المعتزده به شهرت المحققه که این خلاصه پشتیبانی می شود با شهرت محققه، با خود شهرت فی حد نفسه حجیت ندارد، اما دیالوگ کمک اجماع میکنه. میگه اونا نقل اجماع کردن، ما خودمون وقتی رفتیم تحصیل کردیم حداقل شهرت رو به دست چی آورده ایم. یکی هم به حدیث نفی ضرر به نسبت الی خصوص الممتنع عن بذل تفاوتشون، چون قبلا گفتم حدیث نفی ضرر فقط نسبت به کسی تأثیر دارد که ممتنع از بذل تفاوت است. یعنی اگه تفاوت رو بده حدیث نفی ضرر نمیگه تو خیار داری، حتی اگه اون تفاوت هم داد تو میتونی به هم بزنی، نه، میگه تو باید ضررت برطرف شه. اونم که اومده تفاوت داده ضررت برطرف شده، هیچی. اما اگه نداد اون موقع تنها راهکار رفع ضرر تو چیه؟ اینه که خیار داشته باشی بتونی معامله رو به هم بزنی، اون موقع فقط خیار. میگه حدیث نفی ضرر فقط در یه صورت خاص دلیل بر خیار میشه، نه در صورت مطلق خیار رو ثابت بکنه. این کل دلیل ایشونه. البته اجماع چی بود؟ اجماع برای اینکه خیار قرن ثابته برای مقبول.
این گفت بعدیش
بله، اجماع مطلقاً خیار رو ثابت میکنه، اما حدیث نفی ضرر اگه بخواید بهش استناد بکنید، نه، اون فقط در صورت خیار رو ثابت میکنه که آقای قابل امتناع میکنه از بذل تفاوت، و الا خیار ثابت نمیشه، اون باید همون تفاوت رو بده و تمام، بیشتر از اون دلالت نداره. یعنی مقتضای این دوتا دلیل هم متفاوت، یکی کلن خیار رو ثابت میکنه، یکی بعضاً توی یک منطقه خاص خیار رو ثابت میکنه. حالا به نظر میاد این استدلال به اجماعشون استدلال غلطیه. بعضی اومدن گفتن اینجا مثل آیه تبریزی در هدایت طالب. چرا؟ چون گذشته از اینکه این اجماع منقوله، و اجماع منقول هم میدونید حجت چی نیست، مگر اینکه منقوله به خبر چی باشد؟ متواتر باشد. اجماع منقوله به خبر واحد هر شبت خدمت شما که حجت نیست. یه احتمال قوی وجود داره که حداقل بیشتر مجمعین، اگه نگیم همشون، نظر به یه سری از همین ادله ثبوت خیالی داشته باشن که الان بیان کردیم، مثل آیه ترازی، مثل حدیث تلقی رکبان، مثل حدیث نفی ضرر و امثال اینها. و اگر این باشه این اجماع میشه محتمل المدرکیه، و اجمال محتمل المدرکیه مثل اجمال مدرکی حجت نیست. توضیح من ببینید، ما اجماع رو میگیم برای چی حجته؟ چون کاشف 100% از قول معصوم. اگه شما بدونه که این آقایی که اومده این نظریه رو گفته استنادش به حدیث نفی ضرر بوده، اون یکی دیگه استنادش به حدیث دیگری بوده، اون یکی دیگه استنادش به مثلا قاعده فلان بوده، اینها بعد مجموعا البته نظرشون یکی شده، شما اینجا کشف از قول معصوم نمی‌کنید. نمی‌فهمید که اینا یه روایت واحدی دستشون میده طبق اون روایت اومدن این فتوا رو دادن. درسته؟ میگن اجماع مدرکی حجت نیست، یعنی اجماعی که مدرک مجمعین معلومه چی. اگر محتمل المدرکی هم باشه همین، یعنی احتمال بدید مدرکی این مجمعین حداقل بعضیشون فلان دلیله و نظر به فلان دلیله، مطمئن نیستی یا احتمالاً بدی، بازم یقین به این که یک قول واحدی از معصوم وجود داشت، اینا بر اساس اون قول اومدن این نظریه رو مجمع شدن برش اجماع کردن و اتفاق کردن وجود نداره، شد محتمل المدرکیه، میپره این اجماع دیگه حجت چی نیست. پس این عمده دلیل اولی هم که شون ذکر میکنه به عنوان تحت عنوان اجماع، علاوه بر این که اجماع منقوله و اجماع منقول حجت نیست، اساساً محتمل المدرکیته و از اون جهت هم اشکال داره و حجت چی نخواهد بود. اینم نسبت به این استدلال آخری. حالا باشه انشالله واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.